بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رسیده بودیم به امر ثانی. در امر ثانی بیشتر ویژگی های صورت علمیه از ابعاد مختلف مورد بررسی و کالب و شکافی قرار گرفت. دو جنبه صورت علمی مورد دقت قرار گرفت و هر جنبه ای ویژگی ها و خصوصیات خاص خودش رو داره، اونها توضیح داده شد. متفرع بر امر ثانی دو تا از اشکالاتی رو که متوجه نظریه حکما در باب وجود ذهنی هست مطرح شد. یکی از اشکالاتی رو که متوجه نظریه حکما کردن بحث انتباع کبیر در صغیر بود. عرض کردیم این اشکال خاص صور علمی جزئیه است، نه صور علمی کلیه. در صور علمی جزئیه که ما با حقایق جزئی اشیا سر کار داریم، مثلا دریا، کوه، صحرا و همه چیزهایی که دارای ابعاد و اقطار و اشکال و الوان و اینها هستش، با اینا که سر کار داریم، حکما وقتی رو که نظریه وجود ذهنیشون رو میگن، یعنی اون چرا که در خارج است عیناً تو ذهن ما قرار میگیره. خب اون چیزی که در خارج هست دارای ابعاد و وسعت بسیار زیادیه، چطور اینها عیناً خودشون در ذهن ما محقق میشه؟ این انطباع کبیر در صغیر هست و انطباع کبیر در صغیر محاله. خب در مقام پاسخگویی به این اشکال دو تا پاسخ مطرح شده. یه پاسخ این هستش که گرچه اجزای عصبی و دماغی، یعنی همین هایی رو که این بخش هایی رو که ادراک های صور جزئی توشون انجام میشه، یه چیز محدودی هستش، ولیکن قابل انقسام تا بی نهایته. بخی از توضیحات پیرامونی رو دیروز عرض کردیم. خب این قابل انقسام تا بی نهایته. اون چیزی رو هم که تصور کرده، یعنی این صورت علمی جزئی هم که تصور کرده، اون هم قابل انقسام تا بی نهایت هست. یه چیزی که قابلیت انقسام تا بی نهایت داره در مقابل چیزی که قابلیت انقسام تا بی نهایت داره، قابل تطبیق بر هم هست. می تواند شیء کبیر در شیء صغیر منطبع بشه به لحاظ اجزاء بالقوه بی نهایتی که این شیء صغیر داره. این یه جوابی بود که برخی ها به این سوال و شبهه دادن، منتها این جواب مورد قبول حکما قرار نگرفته. یه بیان طبیعی و نقضی دارم و یه بیان حلی. بیان نقضیش این استش که در هر صورت شما حتی اگر بگید یه جسم کوچیک قابل انقسام به بینایته، سوال ما اینه که آیا کف دست میتواند قله کوه رو در درون خودش داشته باشه؟ قطعا نمیتونه داشته باشه. مغز به این کوچیکی چجور میتونه دریا را با این همه وسعتش، کوه را با این همه عظمتش، کرات، آسمانها، ستاره ها، زمین، مساحت های طولانی با این عظمت خودش رو، با این عظمت رو در خودش جا داشته باشه؟ این بیان نقضیه. بیان حلی این استش که اون چرا که الان شما در اون جسم صغیر دارید مطرح میکنید، اجزای بالقوه است نه اجزای بالفعل. بله اگر اون نظریه پذیرفته میشد که جسم متشکل از اجزای بی‌نهایت بالفعل هست، اگر اون نظریه مطرح میشد، تو بحث ما راهی باز میشد. ولی اون بحث در جای خودش استحالش روشن شد که جسم متشکل از اجزای بی نهایت بالفعل نیست. یک جسم واحد متشکل از اجزای بی نهایت هست، اما اجزای بی نهایت بالقوه، یعنی الان این اجزا رو نداره، قابل انقسام تا بی نهایت هست. به نحو بالفعل فرض کنید 10 سانتی متر مربع مساحتش هست. شیئی که در مقابل هست اونم اجزای بی نهایت بالقوه داره. الان چی داره؟ الان فرض کنید 1000 کیلومتر مربع مساحت بالفعل داره. دو تا بالفعل دارن مقابل هم قرار میگیرن. 10 سانتی متر مربع بالفعل، 1000 کیلومتر مربع بالفعل. چگونه میشود 1000 کیلومتر مربع بالفعل را در 10 سانتی متر مربع بالفعل قرار داد. اون اجزایی رو که مطرح میکنید اجزای بالقوه است و الان فعلیت نداره. بنابراین جواب اولی که داده شد مورد رضایت آیین و حکما نیست. و اما جواب دومی که داده میشه بر اساس دیدگاه حکمت متعالیه است. در حکمت متعالیه چنانچه بعداً در مرحله 11 فصل اول مفصل بحث خواهد شد، اونجا صور علمیه را مطلقا خواه جزئی باشه خواه کلی باشه تجردشون اثبات میشه. یعنی صورتهای علمیه اهم از این که تعلق بگیره به اشیای جزئی که دارای مساحت و اندازه و امثالیناست، همینی که محل بحث ما در اینجا بود، و خواه کلی باشه به نحو عقلی فهم بشه، در هر دو صورت دارای تجرده. بله، یکی دارای تجرد مثالی و برزخیه، در تجردی مقدار ضعیف‌تره، و یکی دارای تجرد عقلانی تام و کامل هستش. اما در هر صورت تمام صور علمیه خواه جزئی و خواه کلی اینا مجرد هستن. اگر صور علمیه مطلقا حتی جزئی هاشون مجرد باشه، اون وقت مجرد اساسا منتبع در ماده نمیشه، چون مجرد اونی هستش که حداقل در تجرد مثالی و برزخی حداقل این هستش که ماده و برخی از ویژگی‌های ماده درش وجود نداره. برخی از آثار ماده مثل شکل و اندازه و مقدار و رنگ و اینها توش هست، ولی خود ماده و امثال اینا توش نیست. لذا چیزی که مجرد باشه حتی تجرد مثالی و برزخی مرتبط با ماده نیست، به همین خاطر منتبع در ماده نیست. این صوری رو که ما درک می‌کنیم مثل صورت دریا یا کوه یا امثال اینها، اینجور نیستش که اصل حقیقت ادراک توی این مغز اتفاق بیفته. اصل حقیقت ادراک در فضای تجردی مثالی و برزخی نفس مجرد ما داره اتفاق میفته. لذا بحث انتباه کبیر در صغیر به طور کلی منتفی خواهد شد. ببینید عبارت علامه رو در این قسمت، اصل اشکال رو ما مطرح کردیم، رسیده بودیم به این دو تا جوابی که می‌خواستیم مطرح کنیم. اصل حقیقت در نفس مجرد صورت میگیره، چون دیگه بحث انتباه کبیر در صغیر نخواهد بود. ولا یجدل جوابو، من آدرسایی در گوشه و کنار این قسمت نوشتم، دوستان میتونن مراجعه بکنن. مثلا فصل 5 نمط 7 اشارات، فصل 5 نمط 7 اشارات از اشارات 4 جلدی که ما داریم، جلد 3 صفحه 256 تا صفحه 259. بعد در حکمت الاشراق، این همین مجموع مصنفات، جلد 2 حکمت الاشراق سهروردی صفحه 100. این آدرس هاییست که حالا به تناسب های مختلف دوستان میتونن نگاه بکنن. حکمت الاشراق صفحه 100. ولا یجدل جوابو انهو به ما قیل، اصل شبهه رو دیروز خوندیم و همون این جواب اوله. ولا یجدل جوابو ان به ما قیل، یعنی کفایت نمی کند، مفید نیستش جواب دادن از این اشکال به آنچه را که گفته شده. چی گفته شده؟ گفتن ان المحل الذي ينتبع فيه الصور، اون محلی رو که صور علمیه جزئیه، یعنی مثلا صورت زمین، صورت کوه، صورت دریا، صورت صحرا و هر چیزی که در سطح‌های بالا گفته شد، محلی رو که صور درش منتبع می شود، منقسم الى غیر النهایه، یعنی بالقوه قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره. این بحث ما تو بدایه خوندیم، مفصل ترش در نمط اول اشارات میاد. در اونجا این بحث مطرح است که حقیقت یک جسم واحد چجوریه، آیا متشکل از اجزا هست، اجزاش بالقوه، اجزاش بالفعل، چی باید گفت. نظرات مختلفی در اونجا هست. حکما گفتن هر جسم واحدی تا بی نهایت قابلیت انقسام رو داره. حالا محلی رو که صور درش منتبع میشه که این اجزاء عصبی و اجزاء دماغی و مغزی باشه، این قابلیت انقسام تا بی نهایت رو داره. قابلیت انقسام رو تا بی نهایت داره. بعضی اینجوری جواب دادن. این فعنه توضیح اینه که چجوری این جواب به درد نمیخوره. پس خیلی خلاصه گفته. بعضی گفتن محلی رو که این صور درش منتبع می شود قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو داره، لذا می شود کبیر را منتبع در صغیر دانست به لحاظ اجزای بی‌نهایتی که در صغیر هست. خب اون طرف هم منقسم تا بی‌نهایت، این طرف هم منقسم تا بی‌نهایت. شما اندازه فعلیش رو نگاه نکن، هر دوتا تا بی نهایت قابلیت انقسام داره، پس اجزاش تقریبا برابر میشه، میشود کبیر در صغیر به لحاظ اجزای بی نهایتش منتبع بشه. خب الله میفرماد این جواب به درد نمیخوره. چرا؟ فان الکفه، این بیان طبیعی و نقضیشه. میفرماد بالاخره آیا کف دست میتواند یک کوه رو جا بده؟ فان الکفه لا تسع الجبل و ان کانت منقسمتا الى غیر النهایه، کف دست نمیتونه کوه رو در خودش جای بده ولو این کف دست منقسم بشه تا بی نهایت. خب این بیان طبیعی و نقضیشه. بیان حلیش اینه که این انقسامی که مطرح میشه انقسام بالقوه است، یعنی همی الان اجزای بالفعل بی نهایت نداره، الان 10 سانتی متر مربع بالفعل داره. اونی رو که در مقابل شما میسنجید، فرض کنید 1000 کیلومتر کیلومتر مربع مساحتش هست به نحو بالفعل، نه اون اجزای بالفعل داره نه این اجزای بالفعل داره، هر دو اجزای بالقوه دارن. اون چه که بالفعل است این 10 سانتی متر، اون 1000 کیلومتر مربع در واقع مساحت بالفعلشه. خیلی روشنه که این دو تا بالفعل با همدیگر سازگاری ندارن، همون انتباه کبیر در صغیر رخ میده. پس این جواب به درد نمیخوره. برسیم به جواب بعدی. جواب بعدی همون جوابی است که حکمای صدرایی مطرح میکنن، علامه الان ترک کرده وجه الانتفاع. وجه الانتفاع برمیگرده به اون سطر، چند سطر قبل، اونجا گفتیم یندفع و بذالک اشکالان، به واسطه توضیحاتی که در امر ثانی دادیم این اشکال دفع میشه. الان میخواد بگه وجه انتفاع چیه. نکته‌ای که ما در امر ثانی گفته بودیم این بود که صورت علمیه به لحاظ خودش دارای تجرده، رو همون نکته الان پافشاری میکنه. وجه الاندفاع ان الحق کما سیعتی بیانو، وجه اندفاع اینه که حق آنگونه که بعدن خواهد آمد. این ان الحق گفتن در مقابل حکمای مشایی، چون حکمای مشایی احساس و تخیل و توهم همه اینها را مادی میدونستن نه مجرد، و همه این فرایند ادراک رو تو این حوزه ها در همین اجزای عصبی و مغزی در واقع قائل بودن. صدر متعلین که آمد، صدر متعلین، و لذا اون بحثی رو که حکمای مشروع مطرح میگردن نتایج و تبعات ویژه‌ای در همه جای فلسفه میذاشت، خصوصا در بحث معاد. در بحث معاد مشکلات عجیبی حکمای مشروع پیدا میکردن که حالا در جای خودش باید مطرح بشه. صدر متعلین که دیدگاه خودش رو مطرح کرد، صدر متعلین گفت حتی صور جزئیه اینا هم دارای یک نوع تجرد هستن، و لذا گرچه مقدماتش در همین سلسله اعصاب و اجزای مغزی و اینا انجام میگیره، اما خود اصل ادراک صور جزئیه، اینه مثلا ما دریا رو درک میکنیم، کوه رو درک میکنیم، این ساختمون رو با این عظمت درک میکنیم، در بخشهایی از نفس ناطقه ما که همون بخشی است که تجرد مثالی و برزخی داره متناسب با خودش، در اونجاها اینا درک میشه. لذا نه این طرف مادیه نه اون طرف مادیه، هر دو طرف مجرد هستش. بحث انتباه کبیر در صغیر دیگه معنا نخواهد داشت. وجه الاندفاع ان الحق، وجه اندفاع اینه که حق اینه که کما سیعتی بیانهو، در مرحله 11 فصل اول، در مرحله 11 فصل اول اونجا خواهد اومد که ان الصور العلمیه الجزئیه، صورت‌های علمی جزئی. چرا جزئی رو آورد؟ با اینکه کلی هم قطعا مجرده، میگه به خاطر اینکه محل بحث ما الان صور علمیه جزئی هستش، و الا صور علمیه مطلقا خواه جزئی و خواه کلی مجرد هستن. و در جای خودش ادله رو اثبات میکنه، در همون فصلی که عرض کردیم هر دو بخش رو مطرح میکنه، هم صور علمیه جزئیه مورد بحث قرار میگیره هم صور علمیه کلیه، ولی الان محل بحث ما صور علمیه جزئی هستش. موضوعه
خارجیه،
نه اون چه مادی، مثلا دریا، کوه، صحرا، اینا مادیه درسته؟ نه دیگه، نه اصل ماهیت میتواند موجود به وجود ذهنی باشه، میتونه خارجی باشه، میتونه مادی باشه، میتونه مثالی باشه، میتونه عقلی باشه، اصل کلیه طبیعی. اون کلیه طبیعی ببینید حکما اگر قائل به عینیت هستن در کجا قائل به عینیتن؟ یک سری مغایرت ها رو هم قبول دارن. ببینید اون چرا که ما در ذهن تحقق میدیم به عنوان علم حصولی، اگر حکما میگن عین ما فی الخارج است، در چی میگن عین ما فی الخارجه؟ در کلی طبیعی، در اصل ماهیت. و الا انها مغایرت ها رو قبول دارن که اون مغایرت ها به اصل پدیده ادراک ضربه نمیزنه. اونی که ادراک رو درست میکنه اینی که اصل ماهیت یکسان باشه، و الا یکی به وجود ذهنی موجوده، یکی به وجود خارجی موجوده، یکی به وجود مادی موجوده، یکی به وجود مجرد موجود هستش. اصل ماهیت که کلی طبیعی مشترک هستش. پس بنابراین حکما نمیخوان بگن که این عینیت در همه ویژگی‌ها و خصوصیات، لذا در بیرون که هست آثار ویژه برایش مترتب میشه، تو ذهن که هست آثار برایش مترتب نمیشه. این مغایرت رو قبول دارن. اونی رو که قائل به عینیتش هستن و میگن علم و ادراک به وسیله همون تعمیم میشه، اتحاد در اصل ذات و ماهیت هست. ماهیتی که در خارج هستش، ماهیتی که در خارج هستش، شما فرض کنید که وقتی ماهیت انسانه، ماهیت انسان که به لحاظ ذات خودش که عین و وزن اینا اینا عوارضشه، توجه کردید؟ اینا عوارضش. لذا وقتی میگه ماهیت انسان که میاد در مرحله اول تجرد، فقط ماده و اینها ازش دور میشه، ولی اون ماهیت های دیگری که همراه با او بود میتونه همراهش بیاد، ولی در مرحله تجرد عقلانی باید از همه این زوائد خالی بشه. این انسان به نحو خالص خالص باید تعقل بشه تو مرحله تجرد عقلانی. توجه کردید؟ یه وقتی شما مایه سفیدی رو در نظر میگیرید، مایه سفیدی تو وهله اول که داره به عنوان تجرد مثلا برزخی مورد تعقل قرار میگیره، ماهیت سفیدی فقط از همراهش که ماده و جسمانیت و اینها باشه جدا میشه، و الا اون چرا که اونجا بود تماما در اینجا هست. تو مرحله حتی اندازه خاص، تمامی اندازه خاص رو فلان مکان بودن اینا هم همراهش میاد. تو مرحله بالاتر اصل سفیدی بدون لحاظ اندازه خاص در کجا هست، چه جوری هست، در چه زمانی هست، اصل سفیدی تو مرحله تعقل عقل، تعقل عقلانی و کلیت عقلانی اونجا تصور میشه. خب و جور اندفاع اینه که حق اینه که چنانچه بعدن خواهد اومد، صور علمی جزئیه مادی نیستش، غیر مادیتن بل مجردتان، بلکه مجرده، بله اون تجرد تام عقلانی رو نداره. تجردن مثالیان فیه آثار الماده من الابعاد والالوان والاشکال دون نفس الماده. بله اینجوری گفته میشه، بل مجردتون تجردن مثالیان، بلکه مجرد است به تجرد مثالی که درش آثار ماده هست، اونم نه همه آثار ماده، برخی از آثار ماده که عبارت باشه از ابعاد، اندازه ها، مقادیر، رنگ ها و اشکال، اینا توش هست دون نفس الماده، ولی خود ماده به همراهش نیستش، یعنی یک نحوه تجرد پیدا کرده، اصل ماده به همراهش نیستش. خب اون چرا که شما بحث انتباع کبیر در صغیر اینا کردید، اینها احکام شیء مادیه، ولی اگه ما تو فضای تجردی قدم برداریم دیگه بحث انتباع کبیر در صغیر و همسان صغیر و کبیر دیگه اونجا معنا نخواهد داشت. ول انتباع من احکام الماده ولا انتباع فی المجرد، و منتبع شدن اینا از احکام ماده هستش، ولی در بحث مجردات بحث انتباع مطرح نیست. طبیعتاً مسئله کبیر و صغیر و اینها تو حوزه مجردات راه پیدا نخواهد کرد. این پاسخی است که صدر متعلین و پیروان صدرا به این اشکال دادن. اشکال دومی رو که متوجه نظریه حکما در باب وجود ذهنی میشه، ولان الله میفرماد با توضیحاتی که در امر ثانی دادیم این اشکال هم دفع میشه، از سوی علمای طبیعی و تجربی هستش. خب میدونید که بحثای زیادی از سوی علمای تجربی در ارتباط با پدیده ادراک، خصوصا ادراکای حسی، مطرح شده. اونا چی میگن؟ اونا در ارتباط با پدیده ادراک حسی میگن ادراک های حسی، حتی تخیلاتی که ما انجام میدیم، اینها در واقع تأثرهایی هستش که بدن ما، یعنی قوای حسی ما، از اشیای خارجی پیدا میکنه. یعنی اعضا و جوارحی که ما داریم، چشم، گوش، لمس و امثال اینها، وقتی برخورد میکنه با اشیای خارجی تأثرهایی میپذیره. این تأثرها به وسیله سلسله اعصاب و با کاری که این سلسله اعصاب روی اونها انجام میدن منتقل میشه به اجزای دماغی و مغزی. در مرحله در واقع مغز بازم اونجا انواع تحولات و فعل و انفعالات و اینها صورت میگیره، صورتهایی در نهایت در اجزای دماغی و مغزی محقق میشه که این صورتها انسان در مقایسه و نسبت سنجی بین اجزای این صورتهایی که واقع میشه به اشکال و مقادیر و اندازه های شیء خارجی پی میبره. به بیان دیگر آنچرا که در نهایت ما تو مغز داریم یک نوع عکس برداری است از اشیاء خارجی به وسیله سیستم های مختلف بدن، سلسله اعصاب و چیزهای مختلف انجام میگیره. الان صورت هایی در مغز مثل تصاویر در مغز خودمون داریم و این مقادیر بعیده و اینها رو که شما مطرح کردید همه اینا رو انسان به مقایسه درک میکنه. مثل این استش که شما فرض کنید رفتید در یک سفری با یک کوه خیلی بزرگی برخورد کردید، میخواید از این کوه عکس بگیرید و به دیگران نشون بدید. برای اینکه عظمت این کوه مشخص بشه به دوستتون میگید که پای این کوه وایسته. چرا این کار شما دارید انجام میدید؟ چون بعداً کسی که میخواد این عکس رو ببینه از راه مقایسه این اجزا میتونه متوجه بشه که مقادیر و اندازه ها چجوری هستش. شخصی اونجا وای میسته، شما عکس میگیرید، این عکس رو که بعداً طرف میبینه متوجه میشه که این کوه مثلا چقدر عظمت داره. اگر خالص خود این کوه رو شما عکس بگیرید ممکنه طرف متوجه این اندازه ها نشه. تصاویری که دستگاه های بدن انسان، اعصاب و مغز از اشیای بیرونی میگیره اینا تصاویر کوچک شده حقایق بیرونی هستش، تصاویر کوچکی است در سلسله اعصاب و مغز انسان. انسان از راه مقایسه و نسبت سنجی ها پی به مقادیر بیرون میبره. پس بنابراین در پدیده ادراک، چه ادراک حسی چه ادراک تخیلی که حالا توضیح خواهم داد، چه ادراک حسی چه ادراک تخیلی، این گونه نیستش که خود ماهیت اشیاء بیرونی به نفسها در مغز انسان محقق بشود تا اشکال کبیر در صغیر باشه. این اولا بیان اینها اون اشکال کبیر در صغیر رو هم مرتفع میکنه، میگه چون یه چیز کوچیک توی اجزای مغزی اومده. ولی در این حال این نظریه‌ای که علمای تجربی و طبیعی میدن دیدگاه حکما رو منتفی خواهد کرد. چرا؟ چون حکما میگن ماهیات بیرونی به عینها در ذهن محقق میشه. اینا میگن به عینها محقق نمیشه، اون چیزی که در بیرون هست با ابعاد و طول و عرض خیلی وسیع و اینهاست، اون چیزی که در مغز انسان محقق میشه و معلوم به ذات انسان هستش صورتهای کوچک شده، تصاویر کوچک شده از حقایق بیرونی است که انسان با نسبت سنجی ها به واقعیت شیء بیرونی پی میبره. این فرمایشی است که علمای طبیعی و تجربی مطرح میکنن، در ضمن این که خیلی از نظرات دیگر رو هم دفع میکنه نظریه حکما رو هم دفع میکنه. پس بنابراین صور ذهنی عین ما فی الخارج نیستش. این بیانی است که علمای تجربی دارن. این مقدار از بیان رو بخونیم تا برسیم به نقدهایی رو که علامه به اینها داره. و به ذالک یندفع ایضاً، یعنی با توضیحاتی که در امر ثانی داشتیم اشکال دومی که متوجه قول حکما هستش اینم دفع میشه. اشکال دوم چیه؟ هو ان الاحساس و تخیل. احساس و تخیل در ارتباط با تفاوت‌هاش بحث‌های زیادی مطرح شده. در جای خودش وقتی مراتب ادراک میخواد بحث بشه اونجا باید دقیقاً احساس، تخیل، توهم، تعقل، آیا این مراتب تربیعی هست، تسلیسی هست، در اونجا باید مطرح بشه. اما فی الجمله احساس در جایی هستش که ارتباط مستقیم باشه. هر وقت ارتباط مستقیم ما با اشیای مادی پیدا کردیم ادراکی که روی میده اسمش رو میذارن احساس. اما اگر ادراک مستقیم با اشیای مادی خارجی وجود نداشته باشه، انسان همطور نشسته بدون این که با یک حقیقت مادی ارتباط مستقیم داشته باشه صورتش رو در ذهن خودش حاضر میکنه، این رو میگن چی؟ تخیل. حالا چه احساس و چه تخیل چجوری صورت میگیره در انسان؟ علمای طبیعی و تجربی به این شکل جواب دادن، گفتن ان الاحساس و تخیل علا ما بینه علماء طبیعه، بنابر آنچرا که علمای طبیعی و تجربی خصوصا در دههای اخیر توضیح دادن به این شکل محقق میشه، به حصول صور الاجسام بما لها من النسب والخصوصیات الخارجیه. صورتهای اجسام، حالا چه صورتهای مبصر، مسموع، مذوق، مشموم، هر یک از اونها. خب صور اجسام، این صور که میگه فقط صور مبصر منظور نیست، تمام محسوسات، چون هر محسوسی به لحاظ خودش صورت داره. مثلا وقتی چیزی انسان لمس میکنه، نرمی خودش یک صورت داره، زبری خودش یک صورت داره، گرما یک صورت داره، صورت لمسی داره، یه وقتی صورت ذوقیه، یه وقتی صورت شمیه، یه وقتی صورت در واقع در سمعیه، یه وقتی صورت بصری هستش. صور اجسام با توجه به نسب و خصوصیات خارجی که دارن، یعنی تمام ویژگی هایی رو که اشیا در بیرون خودشون دارن، صورت اشیاء بیرونی، صورت اجسام مادی با تمام نسبت هایی رو که بین اجزاش هست، نسبتی که بین او و غیر او وجود داره، خصوصیاتی رو که در درون او هستش، خب تمام اجسام بیرونی صورشون با توجه به نسبت ها، پس نسبت ها هم به اجزای خودش میخوره، هم به شی و بیرون از خودش، و خصوصیاتی رو که در ارتباط با این اجسام هست، خصوصیاتی که در خارج این اشیا وجود داره، صور اجسام با همه اینها در اعضای حساسه حاصل می شود، به حصول صور اجسام فل اعضای الحساسه. اعضای حساسه چیه؟ همون پنج عضو، یعنی باصره، سامعه، ذائقه، شامه و لامسه. صور اجسام در این اعضای حساسه قرار می گیرن و انتقالها الی دماغ به وسیله سلسله اعصاب منتقل میشه به طرف چی؟ مغز. حالا با توضیحاتی رو که در این ارتباط میدن، معمالها من تصرف صور، البته توضیح میدن که تمام این اعضای حساسه و تمام این سلسله اعصاب ویژگی‌های خودشون رو اعمال میکنن در اون چرا که داره منتقل به طرف مغز میشه. مثلا راجع به چشم چقدر حرف زده شده که این ساختمان چشم چقدر اثر داره در این صورت‌هایی رو که می‌گیره، این صورت‌هایی که می‌گیره. اگر چشم فرض کنید عدسیش یه مقدار متفاوت باشه، تصاویری که در نهایت منعکس میشه در شبکه چشم و بعد به وسیله سلسله اعصاب منتقل میشه خیلی متفاوت خواهد بود. پس تأثیرهایی این اعضای حساسه و همچنین سلسله اعصاب داره روی این محصول صور که از نوع اجسام اومده، روی اینها کارهایی داره انجام میده. معما لها من التصرف، با توجه به آنچه که برای این اعضا هست، لها به اعضا برمیگرده، با توجه به آنچه که برای این اعضا هست از تصرف در این صور به حسب طبیعت‌های ویژه‌ای که دارن، به حسب طبایع الخاصه. خب و بعد در نهایت منتقل به مغز میشه و مغز هم ویژگی‌های خودش رو اعمال میکنه، سلسله اعصاب هم ویژگی‌های خودش رو اعمال میکنه. خب انسان در نهایت با صورت‌های کوچک شده صور اجسام بیرونی روبرو هستش، یعنی چیزایی رو که در مغزش قرار گرفته تصویرهای کوچکی است از حقایق بزرگی که در بیرون هست. لذا همینجا این آقایون میخوان جواب بدن به اون نظریه انتباه کبیر در صغیر، که اصلا بحث انتباه کبیر در صغیر مطرح نیست. اینایی که در مغز محقق میشه تصاویر کوچک شده اشیای بیرونی است. و اگر تصاویر کوچک شده هستش، چجوری انسان از این تصویرهای کوچک شده به واقعیت خارجی پی میبره، اون اندازها و اشکال و اینها رو متوجه میشه؟ میفهمون ول انسانو ینتقل و الى خصوصیات مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع من المقایسه بین اجزاء صورت الحاصلت انده الا ما فصلوه فی محله. یعنی انسان منتقل میشه به خصوصیات اندازهای اشیاء خارجی، ابعادشون، اشکالشون، به نوعی از مقایسه و مطالعه و بررسی بین اجزای این صورتی رو که الان پیش او در مغز حاصل شده، بین اجزای صورت الحاصلت انده الان ما فصلو فی محله، بنابراین توضیحات مفصلی که در جای خودشون دادند. خب و من الواضحه، با توجه به این توضیحات، جمله ای از آراء گذشته که در باب وجود ذهنی هستش تخریب میشه، از جمله اونها نظریه خود حکما هم دچار خدشه خواهد شد. و من الواضحه ان هذه الصور الحاصله المنتبعه بخصوصياتها في محل مادي في محل مادي مباينه للماهيات الخارجيه. از چیزای واضح بنابر این نظریه‌ای که علمای تجربی و طبیعی ارائه دادن، صورت‌هایی رو که حاصل میشه و منتبع است در اجزای مغزی با خصوصیات ویژه‌شون در یک محل مادی که همون مغز باشه، این صور حاصله با ماهیت های خارجی اشیا کاملا مباین هستش، مباینتون للماهیات الخارجیه. اگه این گونه باشه دیگه راهی برای طرح نظریه حکما باقی نخواهد موند. فلا مسوق للقول بالوجود ذهنی و حضور الماهیات الخارجیه به انفسها فی الاذهان. پس مجوزی مصحح وجود نداره که ما قائل به وجود ذهنی بشیم. این واو تفسیری است. قائل به وجود ذهنی بشیم یعنی چی؟ یعنی و حضور ماهیات خارجیه، و الا همین ها هم میتونن قائل به نوعی از وجود ذهنی باشن، ولی منظور از وجود ذهنی یک اصطلاح ویژه است. فلا مسوق للقول بالوجود ذهنی اونگونه که حکما میگن و حضور ماهیات خارجی خودشون به انفسها فی الاذهان. پس بنابراین دیدگاه آیون حکما مخدوش واقع میشه. اما وجه دفعی رو که الان علامه در اینجا مطرح کرده، دو تا وجه دفع رو علامه در اینجا ارائه داده. یک وجه دفع اصلش مجددن برمیگرده به فصل اول مرحله 11، یعنی در واقع علامه تو نقد اول میفرمان تمام آنچه را که علمای تجربی و طبیعی تو پدیده ادراک حسی یا تخیلی میگن، اگر روندش و روشش صحیح باشه و کامل باشه و یقینی باشه، سر جا خودش هست، ما با اونا کاری نداریم. در واقع اعضای حساسه عمل میکنه، سلسله اعصاب عمل میکنه، مغز عمل میکنه، انواع مسائل شیمیایی، فیزیکی و فعل و انفعالات اینا همه روی میده. اما ما حرفی که داریم این استش که ادراک یک حقیقت مجرد از ماده است. اگر ادراک اثبات بشه با برهان که یک حقیقت مجرد از ماده استش، طبیعتاً خود این فرایندهای در واقع فعل و انفعالهای شیمیایی و فیزیکی رو ما نباید ادراک بدونیم، بلکه تمام اینها اگر صحیح باشه و درست باشه، تمام اینها معداتی هستش برای نفس ناطقه و مجرد انسان که نفس ناطقه و مجرد انسان بتواند ماهیات اشیای بیرونی رو در خودش تو مرحله تجردی خودش حاضر بکنه و در اون مرحله موفق به ادراک بشه. تمام اون چرا که اینجا انجام میگیره برای این هستش که ارتباطی بین نفس مجرد انسان با عالم ماده برقرار بشه. اگر نفس مجرد بخواد ارتباط با عالم ماده برقرار بکنه و ادراکی از عالم ماده داشته باشه، باید همه این گیرنده ها عملشون رو انجام بدن. تمام اینها مقدماتی است برای این انسش که نفس مهیا بشه، آماده بشه، حالا با ترتیب هایی که در حکمت متعالی مطرح میشه، نفس مهیا و آماده بشه تا اینکه صور حقایق بیرون رو تو مرحله تجرد برزخی یا تو مرحله تجرد عقلانی خودش حاضر بکنه یا حاضر داشته باشه، و ادراک و حالا چه ادراک حسی و تخیلی چه ادراک عقلی تو اون مراحل از مجرد تجردی نفس انسان صورت بگیره. پس بنابراین یک نقد اینه که بابا اصلا ما میگیم ادراک مطلقا مجرده، پس تمام اونچرا که شما گفتید هنوز ادراک روی نداده، همه اونچرا که شما میگید حقیقت ادراک و فهم روی نداده. فهم تو کجا روی میده؟ تو مرحله تجردی روی میده. این یک نقدی است که علامه متوجه این آقایون میکنه. نقد دیگری که علامه در اصول فلسفه و روش رالیست خیلی جدی به او توجه کرده این استش که اگر ما نظریه این آقایون مادیون رو در باب ادراک بپذیریم، باید معتقد باشیم در حقیقت این نوع دیدگاه به فساد منجر خواهد شد. و خیلی زیبا و جالب علامه در اصول فلسفه و روش رالیست اونجا در اونجا اون آیون فلاسفه رو متهم میکنن که شما در واقع ایدئالیست هستید، نه رالیست، واقع گرا نیستید. یه سری چیزها رو در ذهن خودتون ادراک رو میگید، یه سری چیزها در ذهن خودتون درست کردید، اینا رو میگید ما به واقع راه داریم، و بعد خودشون رو رئالیست و واقع گرا میدونن. خیلی زیبا هم علامه طباطبایی هم در پاورقی ها استاد شهید مطهری این نکته رو تثبیت کردن که اتفاقا نظریه‌ای که مادیون در باب ادراک دارن یکی از نظریات شاخص در ارتباط با ایدئالیست هست. یعنی کسی که این رو معتقد بشه باید ارتباط خودش رو از حیث ادراک با خارج ببره، چون این چیزایی که در نفس ما حاصل میشه وقتی شما میگید عین اونی که در خارج هست نیست، بلکه ما با یک سری فعل و انفعالات شیمیایی در درون خودمون در واقع سر و کار داریم، خب از کجا میگید این فعل انفعالاتی که در نفس ما صورت میگیره متأثر از خارج است؟ از نسبت به خارج شما چجوری علم و اطلاع پیدا میکنید؟ به تعبیر علامه دیدگاه مادیون در باب ادراک به صفته مطلق میانجامه، یعنی جزو سوفسطاییان باید اینها شمرده بشن. برخی از اساتید گفتن که این به صفته مطلق منجر نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این فقط تو بحث احساس و تخیله، نه تو مسائل ادراک دیگر. اما با توجه به این بحثی که خود مادیون ادراک رو منحصر به چی میکنن؟ احساس و تخیل میکنن، فقط به علوم تجربی و حسی در واقع منحصر میکنن علم و ادراک را، و بعد میان احساس و تخیل رو، علم و ادراک رو به شکل مادی تحلیل میکنن، دیدگاه اونها به سفسطه مطلق خواهد انجامید. بنابراین نقد دومی که الان میکنه اینه که این به سفسطه مطلق میانجامه. علاوه بر اینها مطابق آنچه که در فصل اول مرحله 11 خواهد اومد، اگر ما توجهات فطری و حضوری داشته باشیم، واقعا آیا ما این تصاویر رو که از اشیا در درون خودمون داریم، این تصاویر رو با مقادیر واقعیش درک میکنیم یا حالت کوچک شدهش رو واقعا درک میکنیم؟ این مسئله چجوریه؟ یعنی یکی از راه‌های رو که ما تجرد صور برزخی و مثالی رو اثبات میکنیم همین نقطه هستش. ما آنچرا که در خودمون داریم، مثلا صورت دریا رو در خودمون داریم یا صورت الان کوه رو داریم، این ساختمون داریم میبینیم، واقعا این ساختمون رو به نحو کوچک شده در خودمون داریم، بعد با مقایسه با اجزا این مساحت رو متوجه میشیم واقعا اینجوریه به نحو شهودی و حضوری، یا واقعا الان این ساختمون رو با همین عظمتش الان داریم درک میکنیم، در کنار یک کوه وای میستیم آسمون رو که نگاه میکنیم، این آسمان را با همه این ابعادش داریم درک میکنیم، یا به نحو کوچک شده و بعد با مقایسه درک میکنیم. علاوه بر این که صرف بحث مقایسه ما رو نمیتونه به اندازه های واقعی برسونه، اون وقت رو که یک اندازه واقعی دست ما نباشه، اگر همه چیزها به شکل کوچک شده در ما بیاد، ما چطور میتوانیم این نسبت ها رو متوجه بشیم؟ ببینید این بحث رو، وجه الاندفاعه ان ما ذکروه من الفعل والانفعال المادیین. این ان ما ذکروه نقد اول علامه به این هاست تا برسیم به نقد دوم. وجه الاندفاعه ان ما ذکروه من الفعل والانفعال المادیین عند حصول العلم بالجزئیات فی محله. آنچرا که علمای تجربی و طبیعی مطرح کردن که همون فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی مادی، فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی مادی هست هنگام حصول علم انسان به جزئیات. چرا علم به جزئیات مطرحه؟ چون بحث احساس و تخیله، علم به کلیات رو ممکن است اینا قبول نداشته باشن. لذا یک نقد دیگری که بر نگاه علمای تجربی و طبیعی وارد شده در پدیده ادراک اینه که ما یک سری ادراکات کلی داریم، اینا رو میخواید چیکار کنید؟ اونجوری که شما گفتید راجع به ادراک‌های جزئی میشه جریان داد، ولی ادراک‌های کلی رو شما میخواید چیکار بکنید؟ در اصول فلسفه روش‌آلیست و جاهایی رو که دیدگاه‌های اینا مورد نقد قرار گرفت، روی این نکته هم پافشاری شده که ادراک کلی رو باید چیکار بکنید، و میدونید که در نهایت اونها مجبور شدن که ادراک‌های کلی و روش عقلی رو هم در فهم بپذیرن. در هر صورت الان اشکال متوجه علم به جزئیات است. تمام فعل و انفعال‌های مادی هنگامی که علم به جزئیات حاصل میشه فی محله، یعنی در جای خودش، در جای خودش، یعنی اولا میشه خود اونا رو محل بحث قرار داد، حالا اینکه همشون هم درست باشه، حالا در جای خودش صحیح. لکن نهازه صور المنتبعته لیست هی المعلومه بالذات، لکن اون محصول نهایی این فرایند که شما میگید تصاویر کوچیک شده ایست که در اجزای مغز منتبع میشه، این همون معلومه بالذات انسان نیست. این مثل صورت‌هایی هستش که الان مثلا در هوش‌های مصنوعی، این در کامپیوترها قرار داده شده. خب الان کلمه هوش و اینا گفته میشه، برای بعضی‌ها دچار اشتباهاتی میشه، فکر می‌کنن مثلا این هوش داره میفهمه. این یک ماشین هستش، هر چی هم محاسبه بکنه هیچ فهم و علم به لحاظ خودش در اون معنا نداره. الان ما می‌خوایم بگیم تمام این فضاهای مادی تا خود مغز مثل این کامپیوتر میمونه، پدیده ادراک و فهم روی نمیده. ادراک و فهم یک حقیقت تجردی هستش که در نفس اتفاق میفته. بله؟
انتباه هست
انتباه هست، اما انتباه چیز کوچیک در کوچیکه. البته ما از اون اشکال گذشتیم، ما هم اشکال دیگه کردیم، ولی در هر صورت با توجه به تقریری که آیون طبیعیون دارن اون اشکال هم مرتفعه، چون همون بزرگ تو کوچیک منتبه نمیشه، کوچیک میشه میاد و در این اجزای کوچیک قرار میگیره. میفرماد لکن نهازه صور المنتبه، لکن اون صوری که منتبه میشه در اجزای دماغی که نتیجه نهایی اون فرایندهای مادی استش، لیست هی المعلومتو به ذات، اینا معلوم به ذات انسان نیستش، و این ماهیه امور مادیتون معدتون لنفس، اینا همه امور مادی استش که نفس رو مهیا میکنه، معد نفس هست، تهیئها یعنی آماده میکند نفس را لحضور الماهیات الخارجیه. عبارت علامه بگونه است که هم با حکمت مشرایی سازگاری داره هم با حکمت صدرایی، چون حکمت مشرایی میگه اینا موعد میشه برای اینکه اون ماهیات در اینجا حاضر بشن، یعنی تجرید بشن چندین مرحله و در نفس حاضر بشن. حکمت صدرایی میگه که اینها موعد هستن تا نفس خودش این صورت رو بسازه و انشاء بکنه، ولی صورتی کاملا مطابق با خارج. کلمه حضور به نحوی هستش که با هر دو مبنا سازگاری داره، و انما هی امور مادیه معده للنفس تهیئها لحضور الماهیات الخارجیه اندها، یعنی در نزد نفس به صور مثالیه مجردت غیر مادیه، به صورتهای مثالی مجرد غیر مادی، و اینجاست که حقیقت ادراک روی میده. بناءً علی ما سیتبین من تجرد العلم مطلقا، بنابراین چرا که در مرحله 11 فصل 1 از تجرد علم به نحو مطلق خواه جزئی و خواه کلی اونجا مطرح خواهد شد. این نقد اول. و اما نقد دوم، وقد عرفت ایضا ان القول بمغایرت الصور عند الحس و تخیل، الله میخواد بگه نظریه علمای تجربی و طبیعی چیزی مشابه نظریه شبهیون میشه، همون اشکالاتی که متوجه قول شبهیون هست به اینها هم متوجه میشه، بلکه بسیار شدیدتر به اینها متوجه میشه. وقد عرفت ایضا ان القول بمغایرت الصور عند الحس و تخیل لذوات الصور، مغایرت الصور این صوری که در ما حاصل میشه هنگام احساس یا تخیل، مغایرت این صور با صاحبان این صور در خارج، اللطیف الخارج، لا ينفك كان سفسته، یعنی جدای از سفسته نخواهد بود و بلکه منجر به سفسته میشه. عرض کردم این نکته رو علامه طباطبایی در اصول فلسفه روش رالیست تو همون جلد اول مفصل بهش پرداختن و سوفسطائی بودن مادیون رو در بحث ادراک اثبات کردن، برخلاف گمانهای بدوی که فکر میشه کسانی که قائل به اصالت ماده هستن اینا واقع گراترین افراد هستن، تو این بحث اثبات میشه اینا اتفاقا سوفسطائی ترین افراد هستن، و اگر کسی اصالت ماده رو قبول بکنه به نحو نهایی و ادراک و اینا رو هم به نحو مادی بخواد توضیح بده، یعنی اصلا پدیده ادراک رو انکار میکنه، ما هیچ راهی به شناخت واقع و خارج نخواهیم داشت. خب اینم امر دوم تا برسیم به امر سوم. و السلام علیکم و رحمت الله.